السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا يعادل حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين حمدا كما هو أهله. والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين لا سيما بقية الله حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواحنا فداه. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصي نفسي الأمارة بالسوء أولا وأوصيكم ثانيا بتقوى الله. نفس أماري خودم را مقدما و ابتداء به همه شما برادران و خواهران را وصیت می کنم و توصیه می کنم و تذکر می دهم به رعایت تقوای الهی و یادآوری می کنم به خودم و همه شما برادران و خواهران استفاده و بهره بردن و بهرهمند شدن از نعمت بسیار بزرگ توبه، از نعمتهای بسیار بزرگ با عظمت خدای متعال و مهربان. دری است که خدای متعال برای همه ما گشوده است و نام اون در را توبه گذاشته. این تعبیر حضرت سید الساجدین و زین العابدین است: فتحت بابا لعبادک سمیته التوبه و قلت توبوا الى الله فما عذر من اغفل دخول الباب بعد فتحه. همه من و شما در معرض خطا و گناهی، اما انسان مؤمن و مسلمان و هوشیار و آگاه به محض اینکه خطایی کرد، اشتباهی کرد، غفلتی کرد، گناهی مرتکب شد، متذکر می شود، متوجه می شود و بر می گردد و توبه می کند، جبران می کند و خدای مهربان می پذیرد و می بخشد. روایت کوتاهی را عرض می کنم از آقا و مولای من امام باقر که دلهای نورانی را نورانی تر می کند، امیدوار می کند. صحابی بزرگ امام باقر محمد ابن مسلم میگه در محضر امام باقر، حضرت امام باقر علیه السلام فرمود هرگاه مؤمن گناهی کند و از اون گناه توبه کند، خدا گناه او رو میامرزد، بنابراین پرونده عمل او به تعبیر ما پاک می شود. فلیستأنف العمل، دوباره از نو شروع کنه به اعمال صالحه، دیگه پرونده پاک شد. محمد ابن مسلم میگه عرض کردم یا ابن رسول الله، اگر دوباره برگشت و گناه کرد، فرمود خدای مهربان دوباره برمیگردد و میبخشد و پاک می کند. عرض کردم اگر مکرر گناه کنه، فرمود هرگاه که برگردد و توبه کند خدای مهربان میپذیرد و گناهش رو برطرف می کند. بعد فرمود فإیاک أن تهنت المؤمنین من رحمت الله، مبادا مؤمنین را از رحمت خدا ناامید کن. خب با این در رحمتی که به روی من و شما باز شده، به تعبیر امام سجاد فما عذر من اغفل دخول الباب بعد فتحه، عذرمون چیه که از این رحمت، از این نعمت، از این فرصت استفاده نکنیم؟ خدایا در این ساعت بسیار با عظمت تو را به قرآن کریمت سوگند می دهیم توفیق توبه به همه ما عنایت بفرما. خدایا ما رو جزء متقینی که امیر المؤمنین اونها رو توصیف کرده مقرر بفرما. خدایا لحظه ای و کمتر از لحظه ای ما را به غیر خودت واگذار مفرما. در ادامه بحثی که در محضر شما در خدمت حضرت سید الساجدین و زین العابدین شاگردی می کردیم، می رسیم به این جمله که در ادامه می فرماید و البسنی زینت المتقین فی بسط العدل، تا می رسه به این جمله و لین العریکه و خفض الجناح. هفته قبل جمله لین العریکه به محضر شما توضیح داده شد به خواست خدای متعال، و با توجهات و عنایات او امروز کوتاه این جمله خفض الجناح رو توضیح میدیم. ببینیم حضرت سید الساجدین چی از خدا میخواد. خدایا به من توفیق بده جناح یعنی پر، خفض یعنی پایین آوردن. دو جا مرغ پرش رو پایین میاره، پهن میکنه، پایین میاره. حالا از کدوم حالت مرغ این استعاره استفاده شده؟ اهل لغت مختلف بیان کردن. یک جا وقتی که مرغ جوجه داره، این جوجه های ضعیف رو میخواد حمایت کنه، اگر دقت کرده باشید مرغ بالش رو پایین میاره، گاهی قسمتی از بالش رو روی زمین میکشه، مثل اینه که آغوش خودش رو برای این بچه ها باز کرده. با اینکه او مادر است، اونها بچه هستن، بال خودش رو فرش قدم اونها کرده. وقتی هم که مرغ میخواد پایین بیاد، در اون اوج داره میپرد و پا پرواز میکند، میخواد پایین بیاد، بالش هم متمایل به سمت زمین میگیره و طبیعتا فرود میاد. به این دو جهت در لغت عرب به تواضع کردن خفض الجناح گفته میشه. تواضع کردن، فروتنی کردن، اظهار کوچکی کردن. انسان مثل مرغی که بال خودش رو فرش قدمهای جوجه هاش قرار میده در مقابل خدای متعال و اولیا و مردم فروتنی کنه، بال خودش رو فرش اونها قرار بده، از اون اوج آسمان خودش به سوی زمین بیاد، تواضع کنه، فروتنی کنه. امام سجاد علیه السلام این توفیق رو از خدای متعال میخواد. ما با توجه به این که فرصتمون بسیار اندک هست، من یک نشانه هایی از تواضع و تکبر رو خدمت شما عرض می کنم که بسیار می تواند ان شاء الله و به لطف خداوند متعال مفید باشه. تواضع و تکبر در مقابل همه، ما اگر تکبر رو بفهمیم تواضع رو هم خواهیم فهمید. اگر تکبر رو درست بفهمیم میتونیم بفهمیم که تواضع کردن چگونه است. کی ما متواضعیم؟ وقتی که متکبر نباشیم. تکبر رو اگر خدای متعال توفیق به ما بده از وجودمون برطرف کنیم، اون وقت ما متواضعیم. اگر خدای نکرده تکبر در وجود بنده یا شما باقی مون، با این نجاست باطنی بیرون رفتیم از این دنیا، این نجاستی است که دیگه با غسل و آب سدر و آب کافور پاک نمی شود. روایت داره لن یدخل الجنه من کان فی قلبه مثقال و ذره من کبر. خوب دقت بفرمایید، از رسول اکرم نقل شده لن یدخل الجنه، وارد بهش نمیشه، من کان، هر کسی که بوده باشد، فی قلبه مثقال و ذره، اندازه سنگینی یک ذره تکبر. شما دقت بفرمایید، گاهی وقتها در دروازه های کشور مواظبت میکنند که بعضی از مریضی ها وارد کشور نشه. فرض کنید این بیماری آبولاگ آمده بود، حاجی ها را همه کنترل میکردند که یک نفر با مرض وارد نشه، با این ویروس وارد نشه. گویا خدای متعال بهشت با عظمت خودش را بر متکبر حرام کرده، لذا دم در بهش کنترل میشه، اون کسی که مبتلا به بیماری تکبر هست وارد نکنه. لذا هم من، هم شما، هم خواهری که در اون قسمت نشستن، هم اونایی که نیستن در این مسجد، همه و هممون محتاجیم که هی برگردیم به نفسمون مراجعه کنیم، ببینیم این تکبر هست یا نه. اگر هست تلاش کنیم، التماس به درگاه خدا کنیم، دعا کنیم خدا شفامون بده. تکبر برادران و خواهران سه مرحله داره. به خاطر فرصت اندکمون شاید من دو مرحله را عرض کنم و به بعضی از خصوصیاتش، 7-8 از خصوصیاتش رو اشاره کنم، در حد اشاره و رد بشم. اولین مرحله تکبر با خدای متعال هست. شاید به ذهن شریفتون برسه که خب با خدا که کسی تکبر نمی کنه، چرا؟ وقتی که نشانه هاش رو گفتیم روشن خواهد شد که گاهی انسان با خدای متعال هم تکبر می‌ورزه و این بالاترین تکبر هاست و پستترین تکبر هاست و پرگناهترین و با عظمت ترین جرم تکبر هست. اولین مرحله تکبر با خدا اینه که العیاذ بالله خودش رو خدا ببینه. همه شنیدیم راجع به فرعون میگفت انا ربکم الاعلا. انسان از روی غفلت و جهالت و نادانی به جایی میرسه که خودش رو خدا میبینه. خب آیا این مخصوص فرعون بود؟ قرآن میگه اشتباه نکنید، نه، در میان شماها هم ممکنه باشه. افرأیت من اتخذ الهه هوا افأنت تكون علیه وکیلا. بعضی ها هستن که خودشون رو خدای خودشون میبینن. در تفکرات غلط فلسفه های یا فیلسوف نماهای غرب گاهی ما این نظریات رو میبینیم، در تفکرات نیچه و امثال اونها که بعضی از این فرقه های عرفان های دروغینی که الان مرسوم شده میگن خدای انسان خود انسان. خب انسانی که میبینیم به خودمون دقت کنیم چقدر ضعف داریم، چقدر جهل داریم، نه از گذشتمون خبر داریم نه از آیندهمون خبر داریم. به تعبیر امیرالمؤمنین تقتله البقه و تخوفه الدقه، با یک صدا، صدای دست به هم زدن میترسیم، با یک پشه بیچارمون میکنه، با یک جرعه آب که در گلومون میگیره از دنیا میریم. ما رو چه به این حرفا؟ انسان باید بفهمه ما در جایگاه بندگی هستیم. نقل شده که شیطان یه وقتی آمد اتاق خصوصی فرعون در زد. فرعون در اون اتاق خصوصی خودش مشغول استراحت، در که زد گفت کیه که جرأت کرده بیاد پشت در اتاق من؟ گفته بودم کسی نیاد. گفت من هستم. گفت تو کی هستی؟ گفت خاک بر سرت که تو ادعای خدایی میکنی از پشت در خبر نداری کیه. انسان با این جهالت گاهی ادعاها، این بالاترین جرمه و بالاترین مرحله تکبر. یک مقدار پایین تر خدایی خدا را میپذیرد، میداند که یک قدرتی که فوق او قدرتی نیست این جهان را خلق کرده، این جهان را هم اداره میکنه. خدا را میپذیرد، دین خدا را نمیپذیرد. به تعبیری در از باب مثال و در قالب مثال، او یا یک بیماری که تمام وجود او رو بیماری احاطه کرده به یک پزشک 100% متخصص مراجعه کنه، بگه تو را قبول دارم اما نسخه تو را قبول ندارم، چاره چیه؟ ایها الناس انتم کالمرضى و رب العالمین کالطبیب. آقای ما، مولای ما، سید و سالار ما، حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، می‌فرماید مردم شما مثل بیماری، خدای مهربان مثل طبیب، صلاح شما در نسخه او، چاره دیگری نداری، راه دیگری نداری. ببینید ما برای اداره زندگیمون برای تربیت بچه هامون، بالاترش برای تربیت برای اداره جامعهمون، بالاترش برای اداره کشورمون. نسخه های غربی را میپسندیم، نسخه های شرقی را میپسندیم، به همه جا میریم، در حالی که صلاح این بیمار در نسخه خداست. این غرور انسان و تکبر انسانه که خدا رو بپذیرد و دین خدا رو نپذیرد. مرحله پایین تر، مرحله سوم از تکبر با خدای متعال این است که انسان خدا رو میپذیرد، دین خدا رو میپذیرد، یکی از احکام خدا رو نمیپذیرد. اینم نشانه تکبر و غروره. میگم من حجاب رو قبول ندارم، تو کی هستی؟ من عبدون، ذلیلون، حقیرون، فقیرون، مسکینون، مستکینون، لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. من نمیپذیرم، این من کیه؟ چقدر قفلت میکنی؟ من زکات رو قبول ندارم، من چنین رو قبول ندارم، من نماز رو، من فکر میکنم همینقدر که از دلم با خدا ارتباط دارم همین به جای نماز درسته. غفلت کردی، خودت رو اشتباهی گرفتی. فلا و ربک لا یؤمنون. الله اکبر. این آیه شریفه رو خوب دقت کن. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. در این آیه شریفه خدا به خودش قسم خورده. فلا و ربک، این واو قسمه، یا رسول الله به پروردگار تو قسم، خدا به خودش قسم. اینها مؤمن نیستن مگر اون روزی که تو را حاکم قرار بدن و هر چه تو فرمودی فرمان ببرن و یسلم و تسلیم و تسلیم بشن در بگو. اون جایی که دلتون خدای نکرده ولو در ته دلمون نسبت به یک حکمی از احکام خدا احساس کنید که اگر اینجوری نبود بهتر بود، علیه بالله، اگر خدا اینو نمیگفت راحت تر بود، اگر پیامبر اینجوری نمیگفت، این نشانه اون غرور و تکبره. نتونستم نفسم رو خاضع کنم، من قصاص رو قبول ندارم، من خمس رو قبول ندارم، من چی رو قبول ندارم، حرفای همیشه غرور و تکبر انسانه. اگر انسان غرور رو کنار بگذاره، به امام صادق علیه السلام عرض کرد، آدم حسرت میخوره به این ایمان ها. آدم وقتی که میشنوه میگه خدایا میشه این قلب رو به ما عنایت کنی؟ به امام صادق عرض کرد، تو خانه امام صادق درخت اناری بود، این انار کرده بود، گفت آقا امام صادق، به خدا الان اینجوری هستم که اگر از این درخت شما اناری رو باز کنید، این انار رو با دستتون بشکنید، یک درخته تو یک زمین، یه آب خورده، یه زمین بوده، یه درخته، یک انار رو بشکنی، این انار چند تا دانه این طرف، چند تا دانه اون طرفه، شما امام صادق بگی این نصفه انار حلاله، این نصفه انار حرامه، میگم چشم. مرحله چهارم تکبر، تکبر با خدا، اینا همش مربوط به تکبر با خداست. مرحله چهارم اینه که انسان متکبر یمان، این دیگه هممون گرفتارش، این خیلی باید مواظبت کنه، انسان یمان کنه وظیفه خودش رو نسبت به خدا انجام بده. یمان کنیم خدایا ما که بندگی کردیم، چجور بندگی کردیم؟ خدا رحمت کنه امام را. ببینید این این روحیه تواضع در مقابل خدا در اون نامه هاش به آسید احمد می نویسد امید این که دو رکعت نماز برای خدا خالص خونده باشم ندارم. یک عمر جهاد، یک عمر خودسازی، یک عمر تلاش. امام شخصیت عرفانی امام نشناخته مونده، شخصیت تقوایی امام رو کم معرفی کرده. کسی که از سالهای کودکی یک تقید و تقوای عجیبی داشته، دو رکعت درست و حسابی داشته باشم امید ندارم. حالا من احساس میکنم خدایا ما که بندگی کردیم. برادران عزیز، خواهران گرامی، دقت کنیم. بنده از همه شما محتاجترم. هممون دقت کنیم. اگر با این نماز و روزه ما بنا باشه خدا بهشت بده، بنده که نمازهای خودم گاهی وقتی که نمازم تمام میشه خدا میدونه، گاهی که توجه دارم به خدا عرض کنم خدا یا همین گناه نماز ما رو ببخشی خیلی لطف کرد. با تو صحبت میکنم حواسم جای دیگه است. هر من با شما صحبت میکنم شما حرف بزنید حواستون با من نباشه ناراحت میشم، میگم با شما صحبت میکنم، با خدا صحبت میکنم حواسم تو چکم هست، تو سفتم هست، توی بازارم هست، توی منبرم هست، توی کتابم هست. اونی که نیست با توست، این نمازش گناه داره یا ثواب داره؟ روزه ای که شروع کردیم به روزه گرفتن از اول صبح تا آخر شب، اگر دستگاهی باشه که این حرفهای ما رو تماما ضبط کنه، چقدر از آبروی مردم گفتیم، چقدر غیبت کردیم، چقدر حرفهای لاطائل زدیم، چقدر تلف کردیم وقتمون. اگر درست باشه الان نماز و روزه ای که برای میت میدن، کسی پدرش مرده میخواد نماز و روزه بده، الان با قیمت الان 1.5 میلیون تومان میگیرن، یک سال نماز، یک سال یک ماه روزه میگیرن. خب چند سال نماز خوندی؟ میخوام حساب کنیم با خود. چند سال نماز خوندی؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال. خیالتون راحت بگیریم ان شاء الله 115 سال عمر کنیم، 100 سالش هم نماز خوندیم، 100 تا 1 میلیون تومان حساب کنید، شما حسابتون از من بهتره. 150 میلیون تومان. با این 150 میلیون تومان یک دونه آپارتمان 50 متری توی این شهرهای پر دود و دم و جنایت و کثافت به ما میدن. توی این دنیایی که از ظلم و کثافت لبریزه یه خونه به ما میدن. 100 سال نماز و روزه رو حساب کردیم، بقیهش هم جمع بزنید اینجوری ببینید چی میشه. خدایا مهربانی توست، به هیچ چیز امید نداریم جز رحمت واسعه تو. امام موسی بن جعفر فرمود زیاد دعا رو بگید، الهی لا تخرجنی، اللهم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من حد تقصیر. خدایا من از حد تقصیر هیچ وقت خارج نکن، همیشه بفهمم که مقصرم، کوتاهی کردم. خب مراحل دیگه تکبر با اولیای خدا و همچنین با مردم فرصتی نشد و بگذریم و بگذریم. خدایا به گوینده و شنونده توفیق عمل عنایت بفرما. خدایا مصیبت بزرگ تکبر را از وجود ما برطرف فرما. خدایا توفیق تواضع چنان که تو میپسندی در مقابل ذات مقدس خودت، در مقابل اولیاءت، در مقابل بندگانت چنان که تو میپسندی در تمام عمر و همه لحظات به همه ما مرحمت بفرما. امشب شب وفات و به عبارتی شهادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها شب عزاست. ان شاء الله در تجلیل این شب کوتاهی نکنید و در مسجد هم برنامه سخنرانی و عزاداری هست و از محضر حجت الاسلام و المسلمین حاجای یعقوبی که خودشون از ائمه جمعه هستند در ایران، انشاءالله بهره خواهیم برد و استفاده خواهیم کرد. من فقط یک جمله رو که شاید وقت دیگری هم به محضرتون عرض کرده باشم یادآوری میکنم که این بنده کوچک با تتبعی که در روایات اهل بیت علیه مصطلات و السلام داشتم، در حد خودم ندیدم نسبت به هیچ امامزاده اون چرا که نسبت به حضرت فاطمه معصومه وارد شده. چهار امام معصوم فرمودن من زارها وجبت له الجنه. این برای من مفهوم نیست، چه خبر اونجا؟ جد بزرگوارش امام صادق قبل از اینکه امام کاظم به دنیا بیاد خبر داد که از فرزندان من امام کاظم به دنیا میاد، دختری داره، دخترش در قم دفن میشه، من زارها وجبت. چهار امام معصوم علیه السلام این روایت رو دارن که فرمودن هر کس او رو زیارت کنند بهش مرکب میشه. چه کرده این خانم و چه مقام معنوی داشته در 28 سال قوم به این عظمت رسیده خدا میدونه. همچنین در هفته آینده دهه فجر انقلاب اسلامی و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است که انشاءالله مراسمی خواهد بود و شرکت خواهید کرد و من در خطبه دوم هم در این رابطه عرایزی دارم. فقط اشاره می کنم خیلی کوتاه به لحاظ رعایت وقت و انشاءالله در هفته آینده اگر زنده بودم و توفیق داشتم عرض خواهم کرد. انقلاب اسلامی ایران راهی رو در مقابل بشریت گشود و نعمت بزرگی بود که باید قدر اون رو دانست و در پیرامون اون بسیار تفکر کرد و مبادا خدای نکرده اشتباه بعضی از افراد، بعضی از کارهای غلط، بعضی از مسائل موجب بشه که انسان نسبت به اون حقیقت بسیار ارزشمند انسان غفلت. چندین سال قبل یکی از رفقای ما خدمت حضرت آیت الله العظمى سیستانی رسیده بود، از ایشون نقل کرد، شاید نزدیک 25 سال قبل بود، گفت ایشون فرمودن ملت ایران خودشون هم نمیدانند چه کاری کردن که مسیر تاریخ را تغییر دادن. این که اولین باره که توفیق پیدا میکنه یک نظامی بر مبنای دین و شریعت و قرآن تأسیس بشه و در قانون اساسیش بیاد که هر حکمی که از هر مصدری صادر بشه و هر قانونی که در کشور تصویب بشه و خلاف مقررات اسلام و فقه اهل بیت باشه باطل و بی اثر هست، مبنای حکومت را فقه اهل بیت و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم قرار دهد. پدیده کوچکی نیست. مبادا اشتباه من سید محمود مدنی به عنوان یک کارگزار کوچکی که فرض کنید در اینجا امام جمعه هستم، ذره ساحت اون خورشید پرفروغ رو بیالاید و دلی را نسبت به او سرد. این دهه فجر دهه به تعبیر امام امت ایام الله و باید با عظمت گرامی داشته بشه. من به همین مقدار اکتفا میکنم. انشاءالله در فرصتهای آینده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله تبارک و تعالی، حیث یقول عز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله.